تشکر سالم محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد صحبت تلفنی رئیس جمهور نو امریکا با ساکرین کشور در افغانستان، واکنش های تحلیلگران افغان و رهبران جهان با آغاز کار رئیس جمهور نو امریکا و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رئیس اجرایی افغانستان رابط میان کابل و واشنگتن را استوار بر اصول و ارزش‌های مشترک خوانده است. افغانستان امسال برای کمک‌های بشری به 550 میلیون دلار نیاز دارد و انفجار در پاراچنار پاکستان 21 کشته به جا گذاشت. سلام و شام شما بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس اجرایی افغانستان آغاز کار رسمی دونالد ترامپ را تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت و پیروزی کرده است. عبدالله عبدالله ابراز امیدواری کرده تا روابط و همکاری های مشترک میان امریکا و افغانستان در دوران اداره جدید امریکا توسعه بیشتر یابد. رئیس اجرایی افغانستان رابط میان دو کشور را استوار بر اصول و ارزش‌های مشترک خوانده است. دونالد ترامپ روز گذشته به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد. وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که آمادگی لازم برای بهار آینده اتخاذ شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دفع تهدیدات مخالفین مسلح عملیات تصفیه‌ای تحت نام شفق دو در شمار از ولایات به شدت ادامه دارد.
در زمستان ما اکمالات میکنیم. وسایتی که تخریب است و وسایتی نو اکمال میکنند و برای بهار ما آمادگی میگیریم. برای عملیاتی بیشتر، برای یک تحرکی بیشتر آمادگی کامل میگیرند.
پیش از این برخی نگرانی های مطرح شده بود که گویا نیروهای امنیتی در زمستان امسال در حال دفاعی قرار دارد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید 2017 میلادی یک سال استثنایی است و این اداره برای رسیدگی به حدود 5 میلیون افغان نیازمند خواستار 550 میلیون دلار از جامعه جهانی می‌شود. مارک باودن، امان کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در این مورد گفت:
من نگران هستم که در این سال افغانستان نیازمند کمک‌های بیشتر خواهد بود و درخواست ما برای این سال 550 میلیون دلار است. در سال 2017 میلادی 9.3 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند که سوم حصه تمام نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد.
این در حال است که در سال گذشته برای رسانیدن کمک‌های بشری 240 میلیون دلار اختصاص داده شده بود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات کشته شدگان انفجار امروز در پاراچنار پاکستان به 21 تن رسید. این انفجار در بازار ترکوری فروشی رخ داده. دکتر ممتاز رئیس شفاخانه مرکزی پاراچنار گفته که 78 تن در انفجار امروز زخمی شدند که وضع صحی 14 تن از آنها وخیم است. شاهد علی خان یک مقام امنیتی کرمجنسی در مورد نوعیت این انفجار بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت:
پاراچنار که زمین در کم چه سبزی منڈی ده لیکن دلتا دکم.
او میگوید در داخل پاراچنار مارکت ترکاری فروشی است. در آنجا در داخل کارتن سبزیجات مواد انفجاری جاسازی شده بود. تحقیقات ما در مورد این که این مواد از کجا آورده شده جریان دارد. مسئولیت این انفجار را به شمول تحریک طالبان پاکستان چندین گروه شورشی پاکستانی به عهده گرفتند. پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت‌های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را افزایش داده و راه را برای برگزاری همه‌پرسی در مورد تغییر نظام سیاسی این کشور انبار می‌کند. این لایحه با 339 رأی تایید در مقابل 142 رأی مخالف تصویب شد. حکومت ترکیه هدف این اقدام را یک دولت ساده تر و مؤثر تر خوانده، اما منتقدان میگویند این کار میتواند به اردوغان اختیارات بیش از حد بدهد. وزیر خارجه روسیه گفته امیدوار است که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ یک متخصص شرق میانه را در مذاکرات صلح سوریه به آستانه بفرستد. قرار است آستانه پایتخت قزاقستان در 23 جنوری میزبان مذاکرات صلح سوریه باشد. واشنگتن به تاریخ 19 جنوری دریافت دعوتنامه برای اشتراک در این نشست را تایید کرد، اما سفارت آمریکا در قزاقستان روز گذشته گفت که تاکنون تایید نمیتواند که یا اداره دونالد ترامپ نماینده ای را میفرستد یا خیر. و خبر اخیر این که هزاران نفر در اعتراض بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، در جاده های استرالیا و نیوزیلند برآمدند. این در حال است که از راهپیمایی ها در شهرهای مختلف آمریکا نیز گزارش شده. چندین هزار نفر در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا به ضد ترامپ شعار دادند و گفتند که نفرت، تعصب و تبعیض تنها مشکل آمریکا نبوده، بلکه مشکل جهانی است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ در صحبت ویدیو کنفرانس با عساکر آمریکایی در افغانستان از کارهای آنها تقدیر نمود. رئیس اجرایی افغانستان صحبت رئیس جمهور ترامپ با سربازان آمریکایی در افغانستان را گام خوب خواند.
دوام حمایت از نیروهایشان در ایجا و که خودش یک قدم خوب و برازنده است و من یقین دارم که همکاری ها در سایر عرصه ها هم ادامه پیدا میکنند.
هماهنگ کننده کمک های بشری به افغانستان میگوید که صدها میلیون دلار را برای کمک به افغان های نیازمند از جامعه جهانی تقاضا کرده است.
من نگران هستم که در این سال افغانستان نیازمند کمک های بیشتر خواهد بود و درخواست ما برای این سال 550 میلیون دلار است.
دکتران در کندوز دست به اعتصاب زده و خواهان پایان گروگانگیری ها و بی امنیتی در این ولایت شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای ایجاد اصلاحات و حل مشکلات در صفوف پلیس تلاش های نو را آغاز کرده است. و گزارش هم در مورد برنامه صلح سوریه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ملانی ترامپ بانوی اول آمریکا با سربازان آمریکایی مستقر در بگرام از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند. آقای ترامپ این سربازان را عالی و خاص خواند و گفت که در جنگ برنده خواهند شد. اما شماری از کارشناسان نظامی افغان میگویند که افغانستان نیاز به تامین صلح دارد، نه به ادامه جنگ که از سوی آمریکا آغاز شده است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از مراسم تحلیفش با سربازان آمریکایی در میدان هوایی بگرام از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. آقای ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا از خدمات این سربازان سپاسگزاری کردند. رئیس جمهور ترامپ در این ویدیو کنفرانس که از سوی برخی تلویزیون ها به گونه زنده نشر می شد، سربازان آمریکایی در افغانستان را عالی خواند و گفت که در جنگ برنده خواهند شد.
I want to thank you all. You are amazing people. We're with you a thousand.
من از همه شما تشکر می کنم. شما مردم عالی هستید. 1000% با شما هستیم. شما بهترین کار را انجام می دهید. مبارزه را ادامه می دهید و ما پیروز خواهیم شد.
در این ویدیو کنفرانس چند سرباز نیز به نمایندگی از دیگر سربازان آمریکایی پیروزی دونالد ترامپ را برایش تبریک گفتند. آمریکا همین اکنون حدود 8400 سرباز در افغانستان دارد و میدان هوایی بگرام یکی از پایگاه‌های اساسی نیروهای آمریکایی در این کشور است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که حمایت ترامپ از ماموریت سربازان آمریکایی در افغانستان یک گام مهم بوده و اطمینان می‌دهد که همکاری‌ها میان دو کشور ادامه می‌یابد. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر پشتیبانی دوامدار ایالات متحده از این کشور تاکید کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفته است که ایالات متحده در کنار افغانستان میماند و تعهد همکاری درازمدت با این کشور دارد. از سوی هم کارشناسان نظامی افغان هرچند حمایت آمریکا از افغانستان را با اهمیت می دانند، اما تاکید دارند که نیاز افغانستان ادامه جنگ نه، بلکه به گفته آنان تأمین صلح در این کشور است. جنرال عتیق‌الله عمرخیل یکی از این کارشناسان:
آمریکا ما را به جنگ داخل کرد، جنگ ما می کنیم، نفسش آمریکا می بره. ما افغان ها به صلح نیاز داریم نه به جنگ. اگر آمریکا می خواهد که به ما کمک بکنه یا چراغ سبز نشان بده، بهترین راه این است که در افغانستان صلح را بیاره و کلید صلح به دست آمریکا و به دست پاکستان است.
وی میگوید که جنگ علیه تروریسم را در افغانستان آمریکا آغاز کرده و باید با از بین بردن پناهگاه های تروریسم هرچه زودتر به این جنگ نقطه پایان گذاشته شود. مقامات افغان نیز پیش از این بارها گفتند که تروریستان مراکز مسئول در آن سوی خط دیورند دارند و ابراز امیدواری کردند که حکومت دونالد ترامپ برای از بین بردن آن اقدامات جدی را روی دست گیرد.
شماری از کارشناسان افغان میگویند که با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در امریکا خوشبینی ها و نامیدی ها را برای افغان ها به همراه دارد. آنان میگویند که هرچند امریکا از روی مجبوریت نمیتواند افغانستان را از نظر اندازد، اما سیاست مبهم دونالد ترامپ در مورد این کشور قابل نگرانی است. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
کارشناسان بخش روابط بین المللی میگویند که با قدرت رسیدن دونالد ترامپ در امریکا میتواند پیامدهای خوب و بدی را برای افغان ها با خود به همراه داشته باشد. آنان میگوید اگر از یک طرف آمریکا از روی مجبوریت از افغانستان رخ گشتانده نمیتواند، اما در این حال سیاست مبهم دونالد ترامپ نگرانی های را به وجود آورده است. انتظار خادم کارشناس مسائل بین المللی میگوید هرچند حالات افغانستان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بالای حالات آمریکا تاثیرگذار است، اما رئیس جمهور ترامپ در مراسم تحلیفش هیچ اشاره به این مسئله نکرد. وای میگوید من فکر نمی کنم که امریکا از افغانستان مجازا باشد. برای اینکه واقعاتی که در افغانستان صورت میگیرد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بالای امریکا در آینده تاثیر گذار است. بسیاری مسائل در افغانستان به سبب سهل‌انگاری و غفلت های بین المللی به وجود آمده است و اگر شما سخنرانی را متوجه شوید در آن چیزی وجود نداشت که بر افغانستان متمرکز باشد. دونالد ترامپ 70 ساله و روز جمعه رسما به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا مراسم تحلیفش را به جا آورد. هرچند آقای ترامپ در اولین سخنرانیش از افغانستان یاد نکرد، اما وی به از بین بردن افراطیت در جهان تاکید کرد. سخنرانی روز جمعه دونالد ترامپ بیشتر به سیاست داخلی آن کشور متمرکز بود و آقای ترامپ حین سخنرانیش با تکرار گفت که در تناسب به هر وقت دیگر به آمریکا اولویت داده می شود. با این همه عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان می گوید امیدوار است که روابط و همکاری میان حکومت افغانستان و اداره دونالد ترامپ در بخش های مختلف ادامه پیدا کند. آقای عبدالله روز شنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت:
یک ساعت قبل خطاب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را به اساکر مقیم در بگرام دیدم و در اوجه به اونا حمایت خود اعلان کردن از دوام حمایت از نیروهایشان در ایجه و تقویت نیروهایشان که خودش یک قدم خوب و برازنده است و من یقین دارم که همکاری ها در سایر عرصه ها هم ادامه پیدا میکنند.
حمید عزیزی یک کارشناس دیگر در امور بین المللی میگوید اگر حکومت افغانستان بتواند برنامه های خود را با اداره دونالد ترامپ هماهنگ سازد، میتواند از فرصت های به وجود آمده استفاده مؤثر نماید. اما آقای عزیزی میگوید با توجه به حکومت داری دو نیم سال گذشته حکومت افغانستان، امیدواری بسیار کم است که این حکومت بتواند با اداره دونالد ترامپ که بیشتر به سیاست داخلی آمریکا متمرکز است با در نظر داشت احترام متقابل روابط مستحکم داشته باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جامعه جهانی پیش بینی می‌کند که در سال 2017 به تعداد 9.3 میلیون نفر در افغانستان که در حدود 1/3 نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند، نیازمند کمک‌های بشردوستانه خواهند بود. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید 2017 یک سال استثنایی است و این اداره برای رسیدگی به حدود 5 میلیون افغان نیازمند خواستار $550 میلیون از جامعه جهانی می‌شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان اظهار می‌دارد که کمک‌های بشری در سال گذشته مشکلات افغان‌های زیادی را حل کرد و ابراز امیدواری کرد که سال جاری نیز به افغان‌های نیازمند رسیدگی صورت بگیرد. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
گسترش ناامنی ها، افزایش بجو شدگان داخلی، عودت بیش از 800 هزار افغان به کشور، حوادث طبیعی و برخی موارد دیگر سبب شده است تا اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان خواهان کمک های بیشتر از جامعه جهانی شوند. رئیس اجرایی افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری در یک نشست مشترک گفتند که افغانستان نیاز به افزایش کمک های بشری دارد و به همین هدف خواستار 550 میلیون دلار از جامعه جهانی می شوند. مارک باودن، هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد، گفت که 2017 برای آنان یک سال دشوار و استثنایی پیش بینی شده است و به این اساس نیاز است تا برای امداد رسانی امکانات را قبل از وقت در دسترس داشته باشند.
من نگران هستم که در این سال افغانستان نیازمند کمک های بیشتر خواهد بود و درخواست ما برای این سال 550 میلیون دلار است. در سال 2017 میلادی 9.3 میلیون افغان با کمک های بشری نیاز دارند که سوم حصه تمام نفوس افغانستان را تشکیل می دهد.
این در حال است که در سال گذشته برای رسانیدن کمک‌های بشری 240 میلیون دلار اختصاص داده شده بود، اما حکومت افغانستان و ادارات امدادرسان گفتند که در سال 2016 میلادی تعداد بی‌جا شدگان داخلی و عودت کنندگان از کشورهای همسایه افزایش داشته که همه‌شان نیازمند کمک بوده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که شمار بی‌جا شدگان از 1,300,000 بیشتر بوده و بیش از 1 میلیون افغان نیز از ایران و پاکستان به کشورشان برگشته اند. در کنار این، فقر و افزایش خشونت، عدم دسترسی به مراکز صحی، عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه از موضوعاتی اند که سازمانهای خیریه بشری را نگران ساخته است. در این حال، عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی برای افغان‌ها از ارزش خاصی برخوردار است و ابراز امیدواری کرد که این بار نیز صدایشان برای درخواست کمک شنیده شود.
در حالی که بازم اطمینان میتیم به جامعه بین المللی و ما یقین دارم که اونا هم تایید میکنن که کمک های قبلیشان بسیار مؤثر بوده در وضعیت افغانستان، در بهبود وضعیت افغانستان، در جلوگیری از آسیب پذیری های بیشتر. امیدوار هستیم که انشالله به فراخوان امسال ما هم جواب مثبت داشته باشیم.
آقای عبدالله افزود که خواست این کمک ها خارج از کمک هایی است که در کنفرانس بروکسل برای نیازهای انکشافی افغانستان تعهد شده است. خواست 550 میلیون دلار کمک از جامعه جهانی در حال مطرح می شود که اکثر افغان ها مدعی اند که اکثر کمک های صورت گرفته با افغانستان به افراد نیازمند نمی رسد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تیم‌های خاص را به هدف ایجاد اصلاحات و حل برخی مشکلات در صفوف پلیس ایجاد کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت این تیم‌ها مکلفند تا مشکلات پلیس را در سراسر افغانستان ارزیابی و شناسایی کنند. اما برخی از آگاهان امور امنیتی آوردن اصلاحات در صفوف پلیس را مرتبط به اراده سیاسی حکومت می‌دانند. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان می‌گوید 20 تیم را به هدف آوردن اصلاحات و حل مشکلات در صفوف پلیس ایجاد کرده است تا چالش‌ها در زمینه بررسی و برای برطرف کردن آن اقدامات صورت گیرد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، روزشان به در نشست خبری در کابل گفت که وزارت داخلی متحد با آوردن اصلاحات در صفوف پلیس بوده و تلاش دارد تا با استفاده از تیم‌های ارزیابی به مشکلات در این بخش رسیدگی کند.
در حال حاضر 20 تیم وزارت امور داخله به هدایت وزیر امور داخله و تمام ولایت ها اونا سفر کردن و اینا وظیفه دارن تا در هر ولایت به مشکلات پلیس به گونه جدی بررسی بکنن. مشکلات بررسی خواهد شد و بر رفع مشکلات و چالش ها اقدامات که نیاز است در مرکز و اقدامات روی دست خواهند گرفت.
آقای صدیقی گفت که ارزیابی این تیم ها برای آنان مهم بوده و در نظر دارد تا تعداد تیم های ارزیابی را از 20 به 35 تیم افزایش دهند. این در حالی است که به اساس برخی گزارش ها پلیس به نقض حقوق بشری، فساد اداری، سوء استفاده از وظیفه، غفلت وظیفه‌ای و دست داشتن به برخی جرایم بزرگ متهمند. همچنان تشکیلات خیالی پلیس و ارتباط داشتن برخی آنان با افراد مصالحه غیر مسئول از مشکلات دیگری اند که همواره از آن انتقاد شده است. در این حال برخی از آگاهان امور امنیتی میگویند که حل مشکلات و آوردن اصلاحات در صفوف پلیس نیازمند اقدامات عملی حکومت است. امرالله امان یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که اگر مشکلات در صفوف پلیس به گونه درست بررسی شده و حکومت نیز در زمینه اراده سیاسی داشته باشد، آمدن اصلاحات به دور از امکان نیست.
من باور دارم اگر همه کمبودی و مشکلاتی که وجود دارد، اگر این تصمیم سیاسی باشد و اراده سیاسی وجود داشته باشد، به نظر من همه مشکلات حل شده و این صفوف خالی نخواهند ماند و همه مشکلاتی که یادآوری شده است نیز برطرف خواهد شد.
گفتنی است که حکومت افغانستان در گذشته نیز برای آوردن اصلاحات در صفوف پلیس تلاش هایی را انجام داده است، اما گفته می شود که این تلاش ها تحت تاثیر وضعیت امنیتی و تغییرات سیاسی در افغانستان قرار گرفته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در کندوز ده ها تن از دکتران و مالکان درملتون های شخصی در پیوند به اختطاف پسر دکتر میرویس احمدی دست به اعتصاب کاری زدند. آنان میگویند مدت 2 هفته می شود که پسر 12 ساله دکتر احمدی ربوده شده، اما تا هنوز از سرنوشت وی کدام خبری نیست. این دکتران معترض هشدار دادند که اگر مقام های محلی کندوز به زودترین فرصت این کودک را از چنگ روبایندگان آزاد نسازد، آنان دست به اعتصابات وسیع‌تر خواهند زد. اجمل آریان از کندوز گزارش می دهد.
در کندوز ده ها تن از دکتران و مالکان درملتون های شخصی در محوطه شفاخانه حوزوی این ولایت در پیوند به اختطاف و نامنی‌ها در شهر کندوز دست به اعتصاب کاری زدن. بر اساس گفته های آنان که این اعتصاب کاری به این معنی نیست که گویا زندگی مریضان را با خطر مواجه کنند، چون همکنون عرضه خدمات در این شفاخانه به شکل سابق جریان دارد. دکتر عبدالستار غفور رئیس اتحادیه دکتران در ولایت کندوز به رسانه ها گفت که 2 هفته قبل پسر 12 ساله دکتر میرویس احمدی از سوی افراد مصالحه ناشناس ربوده شده، اما تا هنوز از سرنوشت وی کدام خبری نیست.
تا چی وقت ترور؟ تا چی وقت اختطاف؟ تا چی وقت دزدی های مسلحانه؟ تا چی وقت زورگوریا؟ ما مسئولیت جانی میخواییم، به خود میخواییم، به فامیلای خود میخواییم، به همکارای خود میخواییم، به شهروندای خود میخواییم، به هموطنای خود میخواییم.
این دکتران معترض هشدار دادن اگر مقام های محلی کندوز در خصوص رهایی این طفل اختطاف شده گام های عملی نبردارن، آنان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. دکتر هماین اسد و دکتر عبداللطیف شریفی در این مورد چنین گفتند:
ما هر روزی که از خانه میبریم وضو میکنیم و دربار خدا که شاید همین روزی آخری ما باشه. هیچ کس مسئول نیست، خصوصا پرسنل سید و دیگر مردمای همشهری این ولایت قندوز مسئولیت فردی وجود نداره
و این ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافگرا این بچه رو اعلام کنن یا این که حکومت بر ما یک داد یک کمک بکنه که این بچه از چنگال از او خلاص شه. فعلا همینجا کلک جمع است، اگر این دوام کنه ممکن بسات شهر شوه، بسات ولسوالیا شوه، بسات افغانستان شوه.
این دکتران با صدور یک قطعنامه به گردهمایشان خاتمه دادن و این قطعنامه از سوی دکتر عبدالقدس میاخیل به خوانش گرفته شد.
یک، آغازی از دواخانه ها کارکنان صحی توسط افراد مصالحه غیر مسئول قطع گردند. 2، اختطاف ها قطع گردند، چه از دکتر صاحب چه از غیر دکتر صاحب.
این معترضان بیان نمودند که مقام های محلی کندوز در خصوص رهایی طفل اختطاف شده با وعده‌هایشان جامعه عمل نپوشانده اند. از سوی دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنی کندوز میگوید که در خصوص رهایی طفل ربوده شده سعی و تلاش ارگان های امنیتی جریان دارد.
یک گروپ مشترک سر از این موضوع کار میکنه با پیشرفتای دست یافتن، اما ما نمیشه که بعضی مسائل تا قبل از اینکه به هدف برسیم با مردم نمیتونیم را شریک بسازیم. زمانی که شریک بسازیم خطرات بعدی متوجه از وامی بوده باشه و مشکلی برای ما پیدا میشه.
دکتران کندز و مالکان درملتون های مرکز این ولایت در حال دست به اعتصاب کاری میزنن که در این اواخر دزدی های مسلحانه، قتل های پی در پی، اختطاف ها و نامنی ها افزایش یافته و باشندگان این ولایت را در مورد آینده ایشان نگران ساخته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نمایندگان حکومت و شورشیان سوریه پس از نزدیک به 6 سال جنگ برای اولین بار قرار است روز دوشنبه به میز مذاکره بنشینند. این تحول در نتیجه فشارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به خصونت‌ها در این کشور به میان آمده است. شهر آستانه پایتخت قزاقستان میزبان این مذاکرات خواهد بود. در این مورد خبرگزاری‌های غربی مطالبی را به نشر رساندند که نکات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
این مذاکرات به ابتکار ترکیه، ایران و روسیه برگزار می شود. ترکیه از شورشیان سوریه و ایران و روسیه از رژیم اسد حمایت می کنند. همه طرفین درگیر نزاع سوریه از این ابتکار استقبال کرده و نمایندگان هر دو جانب با نظریات مختلف راهی شهر آستانه پایتخت قزاقستان شدند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز پنجشنبه تاکید کرد که در بدل عفو عمومی شورشیان باید صلاح شان را به زمین بگذارند. اسد گفت در این گفتگوها رسیدن به یک موافقتنامه صلح در اولویت قرار دارد. دمشق اصرار می‌ورزد که در پی یک حل سیاسی اما جانبه جنگ سوریه است، جنگی که در نتیجه آن 300 هزار نفر کشته شده و نزدیک به نصف نفوس این کشور بی‌جا گردیدند. همزمان با این شورشیان می‌گویند روی تقویت آتش‌بسی که در ماه گذشته به میانجیگری مسکو و انقره صورت گرفته تمرکز خواهند کرد. مسکو در این هفته گفت هدف از برگزاری این گفتگوها تحکیم آتش‌بس و شامل ساختن قماندانان گروه های شورشی در ساحه نبرد در پروسه سیاسی برای پایان خونریزی در این کشور می باشد. این مذاکرات اساسات را برای روند جدید گفتگو فراهم می کند که در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد هیئت حکومت این کشور را در مذاکرات آستانه رهبری می کند. در کنار نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران، استفان دیمستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه نیز اشتراک خواهد کرد. محمد علاوش از گروه شورشی جیش اسلام رهبری هیئت نظامی شورشیان را به عهده خواهد داشت که 8 نفر در آن عضویت دارد. آنها از حمایت نو مشاور سیاسی و قانونی کمیته عالی مذاکرات مخالفین برخوردارند. اما گروه عمده احرارالشام می گوید اشتراک در مذاکرات آستانه را به خاطر نقص آتش بس و تحت شرایط حملات هوایی روسیه بر این کشور رد می کند. از تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز دعوت شده تا در مذاکرات آستانه اشتراک کند، اما تاکنون پاسخ رسمی امریکا معلوم نیست. یک منبع دیپلماتیک اروپا گفت سفرهای فرانسه و بریتانیا در این مذاکرات از کشورهایشان نمایندگی میکنند. فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا بدین اینکه جزئیات بیشتر را کند گفته که در مذاکرات اشتراک میکند. مذاکرات در شهر آستانه قزاقستان در باره سوریه که پس از تصرف شهر حلب از سوی نیروهای دولتی این کشور برگزار می شود شاید چند روز دوام کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.